بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون، قبل از هر چیز مجدداً به تمام عزیزان و به تمام حدود 350 میلیون انسان که نوروز رو جشن می‌گیرن، من نمی‌دونستم که این همه در سراسر جهان و حتی سازمان ملل امسال جشن گرفتن. تبریک عرض میکنم و عزیزان میبینم که منظره پشت سر من هم به همین مناسبت تغییر کرد. به هر حال امروز شنبه 23 مارس 2013 و سوم فروردین ماه 1392. امروز ابتدا هر شبت که یه گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و بعد یه مقدار چیزهایی رو که تصحیح چیزهایی که بوده میخواستم تصحیحش بکنم و معرفی بکنم در این زمینه یکی دوتا کتاب رو، برای اینکه من فرصت نکردم راجع به 29 اسفند و به طور کلی اسفند ماه که واقعا سلطنت طلبان میخوان به اسم رضا شاه و محمد رضا شاه و اینا به اصطلاح گروگان بگیرنش، در حالی که هم تولد زنده یاد دکتر محمد مصدقه و هم ملی شدن صنعت نفت که یک رویداد تعیین کننده در کشور ما بوده. حالا صحبتشو میکنم و دوتا کتاب رو میخواستم امروز به عزیزان معرفی بکنم که جواب دندان شکنی به اونهایی که میخوان تاریخ رو بازنویسی بکنم خدمت عزیزان خواهم داد. ولی به هر حال این روز رو من به اصطلاح منتها دکتر زرافشان بحث بسیار جالبی در این زمینه با آقای حسیری داشتن که عزیزان میتونن در سایت هر ساعت که چه باید کرد ببیننش و بشنون. هر شبت که بعدش میرم روی اخبار ایران و در مورد اخبار جهان راجب مصر، باز اگر فرصت بکنم راجب لیبی، راجب سوریه، راجب انتخاب پاپ جدید، هر شبت که راجب عراق و دهمین سال تجاوز جنایتکارانه این نیروهای ضد بشر به این کشور و نابودی عراق، عزیزان مقالات و مطالب متعددی بیرون اومده. من پیشنهاد میکنم به عزیزان که برنامه دموکراسی نو دو روز گذشته رو، یعنی روز پنجشنبه و جمعه رو عزیزان نگاه بکنن و ببینن که اینا کیان و چیان و چه بر سر ملت ها میارن و چه جنایت کارایی هم و نوکرا و سرسپرده هاشون چه موجودات پلیدی هم که هنوز هم ببینید چقدر ما احمد چلبی داریم که اینا اگر به کشور ما تجاوز بشه باید محکوم بشن در دادگاه های بین المللی به یکی از خیانت های اوباما. این بوده که هیچ کدوم از این جنایتکارها رو محاکمه نکرد، حتی انتقاد نکرد، فقط گفت میشد look forward، بریم جلو، گذشته اینه که عراق، اینه که کشورهای دیگر رو اینا به نابودی کشیدن، تمام، باید فراموش بشه. راجب عراق عرض شود که و بالاخره دنباله بحث هفته گذشته در بخش دوم برنامه راجب تاریخچه سرمایه‌داری که من راجب انحصارات صحبت کردم و بقیه اون رو مقاله‌ای رو که من راجبش صحبت کردم ادامه میدم. و جالبه در این زمینه در واقع چون این 15 سال پیش نوشته شده این مقاله، اوضاع 15 سال پیش جهان رو در حقیقت من یه تحلیلی کردم که عزیزان بد نیست این تحلیل رو به گوش و چشمشون برسه و بعد مقایسه خواهم کرد با این که در عرض این 15 سال نیروهای اهریمن بین المللی واقعا پیشرفت داشتن یا به ضررشون بوده. برای اینکه این سرسپرده های امپریالیسم خیال میکنن که به اصطلاح اربابشون واقعا به اصطلاح پیشرفت داشته، پیروزی داشته و غیره و غیره. حالا مقایسه میکنیم با 15 سال پیش، برای اینکه 15 سال پیش اینا در اوج قدرتشون بودن، در دوره کلینتون، مثلا 1998 که من این مقاله رو نوشتم دیگه فکر میکردم تمام، تاریخ به پایان رسیده. تاریخ به پایان نرسیده. عرض شود که امیدوارم که عزیزان باشن که اصطلاح گزارش مالی از ایتالیا در مجموع 500 اورو به یاد صمد بهرنگی، این انسان بزرگ. از کالاباس در کالیفرنیا 200 دلار. از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 300 دلار. از انسینو در کالیفرنیا، همین در ولی هستش، در ارتباط لس آنجلس هستش، 40 دلار. از سوئد عزیزی 5 دلار فرستادن. از لامبرت در کبک کانادا 200 دلار. از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار. از لیلل شتروم در نروژ 100 دلار. از ریدلند در کالیفرنیا 50 دلار. از مریلند ویت لوف 300 دلار. و از فالس چرچ در ویرجینیا نزدیک واشنگتن 200 دلار. میرم روی اخبار. نه، اول یکی دو نکته. من موقعی که راجع به ونزوئلا صحبت کردم و هوگو چاوز، گفتم که کتابی رو که به اوباما داده فراسوی سرمایه بوده، کتاب فراسوی سرمایه. دو نفر از عزیزان منو به چالش گرفتن که کتابی رو که هوگو چاوز به اوباما داده اون نبوده، بلکه کتاب ادواردو گالیانو زیر عنوان Open Veins of Latin America، یعنی رگهای باز امریکای لاتین، نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه، کتاب از اون کتاب‌های بنیانیه. ادواردو گالیانو متفکر بزرگ اهل اکوادور چندین کتاب نوشته، ولی این یکی از بهترین کتاب‌هاشه که نشون میده در مدت 500 سال چطور خون امریکای لاتین توسط اروپایی‌ها و امریکا مکیده شده. من راجع به اینه که از زمانی که چند کشور اروپایی به ویژه انگلیس راه افتادن و به کشورهای دیگه رفتن، چطور تمدن‌ها و ثروت‌ها تپاول شد، به غارت رفت و صدها هزار تن واقعا طلا و نقره و چیزهای گرانبها، و بعد افریقا میلیون‌ها انسان، ده‌ها میلیون انسان شکار شدن و به عنوان برده به جزایر آنتیل آورده شدن و برای کاشت شکر و پنبه و امثال هم به امریکا و هم به دریای کارائیب اومدن و منبع ثروت‌های اولیه و انباشت سرمایه در کشورهای اصلی سرمایه‌داری چی بوده که بعداً بر اون پایه انقلاب صنعتی صورت گرفت. اینا رو من صحبت کردم. یکی از کتاب‌هایی که این مسئله رو وسیعاً می‌شکافه کتاب ادواردو گالیانو Open Veins of Latin America، امیدوارم که به فارسی ترجمه شده باشه. چطور من این برداشت رو کرده بودم که کتابی رو که ارائه داده به اوباما فراسوی سرمایه بوده، در حالی که این کتاب رو، حالا امیدوارم که آقای اوباما این رو بخونه و به اصطلاح یه ذره المثقالی از انسانیت به عنوان یک افریقایی تبار، لااقل نصفش افریقایی تباره، نشون بده و این کتاب رو بخونه و تمام نوکرا و سرسپرده های امپریالیسم که اینطور به هوگو چاوز حمله میکنن اقلن دارن این کتاب رو بخونن، به اندازه سر سوزنی انسانیت از خودشون نشون بدن. اینهایی که اینطور فحاشی میکنن به هوگو چاوز، واقعا به نظر من ارزش حتی جواب دادن ندارن، برای اینکه اینا در انسانیتشون باید شک و تردید کرد. ولی به هر حال میریم رو این یک. دوم، در مورد 29 اسفند که من میخواستم فرصت نکردم راجع به اندیشتگانش هم اصلا صحبت بکنم، دو کتاب رو میخواستم به عزیزان معرفی بکنم. یکی کتاب ایران ابراهامیانه که قبلا من در سفری که به نیویورک داشتم این عزیز کتاب رو به اصطلاح که هنوز بیرون نیومده بود به عزیزان من معرفی کردم، خوشبختانه الان بیرون اومده به زبان انگلیسی و در ایران دکتر زرفشان دست به ترجمه این کتاب زده خوشبختانه و ترجمه فارسیش هم بیرون خواهد اومد. فقط به عزیزان عرض بکنم که در این کتاب چه تحقیق عظیمیه، فقط در مورد 28 مرداد که یه فصلش راجع به 28 مرداد کودتای 28 مرداده 200 رفرنس داره. تمام رفرنس ها و مراجعش اسناد اولیان، تمام نامه هایی که بین شرکت بریتیش پترولیوم و دولت، بین شرکت های اکسان موبیل یعنی به اصطلاح استاندارد اویل اون زمان بود، یعنی شرکت های نفتی و دولت هاشون، بین خودشون، وزارت خارجه و سفارت انگلیس و سفارت امریکا با دولت های مطبوع، تمام اسناد اولیه است. یعنی یک تحقیق عظیمه که این جوابیست به اونهایی که در دانشگاه استنفورد هر سبت که در مؤسسه هوور میخوان تاریخ رو بازنویسی بکنن، جوابیست به اونها. این یک. دوم، کتابیست که دوست ارجمند آقای خسرو شاکری زند نوشتن زیر عنوان هر سبت که غروب شوکت جناب اشرف احمد قوام السلطنه، جوابیست در حقیقت به همین استنفوردی ها و حمید شوکت که میخوان قوام السلطنه و برادرش و امثال هم رو بزرگ بکنن و در عوض بگن که دکتر مصدق 28 مرداد تقصیر خودش بود، تقصیر مردم بود، تقصیر آخوندا بود، امریکا اونم بالاخره در مورد جنگ سر بود و اونم یه کمک هایی کرد و فقط این کودتا در چارچوب جنگ سرد بود، بنابراین امریکا برای دفاع از آزادی، دموکراسی و علیه طاعون کمونیسم بود. هر شبت ایران ابراهیمیان اتفاقا به این مسئله پاسخ میده که آیا واقعا در چارچوب جنگ سرد بود یا مسئله سلطه و تابعیت کنترل، یعنی امپریالیسم مسئلش کنترله. حالا من در بخش دوم امروز راجع به انحصارات صحبت میکنم و بعدش راجع به سوریه که میخواستم اشاره ای بکنم که ببینید اینهایی رو که الان علیه سوریه میجنگن با کدوم بخش از اپوزیسیون سوریه در رابطه. ما یه اپوزیسیونی در سوریه داریم که عین جنبش سبز خودمونه، آیا میان با اینا مذاکره بکنن؟ هر شبت که به هیچ وجه اینا نمیان، بلکه به قول هیثم مناع که در حقیقت در رأس دفتر هماهنگی اپوزیسیون ملی برای تغییر دموکراتیک عین جنبش سبز خود ماست که در پاریس هم هست، میگه که اینا نوکر میخوان، با ما نمیان صحبت بکنن، ما هم جز اپوزیسیون بشار اسد هستیم ولی میان با ما صحبت کنن؟ ابدا، اینا نوکر میخوان. و عزیزان ببینن که الان معاذ الخطیب رو هم کنار گذاشتن چون در اومد گفت که ما باید مذاکره بکنیم، کنارش گذاشتن. الان یه نفر به اسم قسام فیتو، یه امریکایی نخست وزیر این شورای هماهنگیشون شده، یه نفر که مثلا یه سرمایه‌دار تکزاسیه که اصلش هم کرده، اونه کردنش نخست وزیر. یعنی نوکر میخوان. رابطه سلطه و تابعیت عزیزان، و این در ماهیت و سرشت این نظامه، نظامی که الان امروز صحبتشو میکنم از انحصار آغاز میشه، تمرکز و تراکم سرمایه منجر به انحصار میشه، انحصار هیچ رقابت و یا شراکت نمیپذیره، سلطه کامل میپذیره و این نه تنها در یک کشور بلکه در سراسر جهان میره. اینا رو من حالا در بخش دوم صحبتش رو میکنم که داستان چیه اینا. ولی برمیگردیم به عرصبت که نامه از ایران عرصبت که اومده که برای عزیزان ابتدا میخونم و بعدش دو تا سند بیرون اومده توسط اصلاح طلبا که میخوام بحثی راجع به اون باز بکنم. در حالی که رهبر و رئیس جمهور منصوبش در پیام نوروزی اگرچه توانسته خرابی و مشکلات کشور را که خود مسببین اصلی بودند از همچون گذشته به طور کلی انکار بکن، عزیزان به سخنرانی نه تنها مال پیام نوروزیش بلکه سخنرانی اصلیش که در مشهد بوده خامنه ای رو عزیزان نگاه بکنن که چه هارت و پورتایی کرده، چطور کشور ما رو در معرض خطر، چطور گفته که من اورشلیم و حیفا رو با خاک یکسان میکنم. اگه اینا که اولش رو نمیگن که اگر اسرائیل حمله کرد من این کار میکنم، بخش دومش رو میگیرم حتی اوباما. ولی یک چنین چیزهای الفاظی از زبان رهبر میاد بیرون که کشور ما رو یعنی در حقیقت جنگ میخوان برای نجات خودشون. اینا خواهان جنگ هم، راه دیگه برای نجاتشون نیست، مگر ملت ما اینا رو میندازن تغییر میدن، با جنگ شاید به حیاتشون ادامه بدن. ولی به هر حال به اشاره تیر طعنه به طرف هم رها میکنن به احمدی نژاد امسال در شرایط بهبودی و پیشرفت شهر و رو به جلو بودن اون سخن میرانن. کشدار و ابراز نگرانی هاشمی رفسنجانی در خصوص برنامه های اقتصادی سیاسی و اجرایی دولت خاصه در حوزه سیاست خارجی که بارها گوشزد میکرد قابل توجه. بعد یه سلسله نقل قول از یکی از افراد حکومتی، واقعا اینا اصلاح طلبای حکومتی هن، هاشمی رفت وی میگوید در سیاست خارجی تقابل را این اطاف و تحریم ها را کاغذ پاره خواندید و با تکیه بر شعار و آمار و ارقام غیرواقعی اقتصادی کشور را دچار رکود تورمی کردیم که بدترین نوع تورم و رکود در اقتصاد است. هاشمی ادامه میده یک جریان مرموز به اسم دفاع از ارزش‌های واقعی انقلاب را چنان مخدوش کرده که عده‌ای حتی در حرم‌های مقدس هیاهو به پا می‌کنند که اشاره ایشان افتضاح به هم زدن سخنرانی می‌دونیم علی لاریجانی در 22 بهمن که برابر خبرهای درد شده جریان جبهه پایداری زیر نظر مصباح یزدی آن را اداره کرده و به همین خاطر سایت را که آن را افشا نموده بسته شده و مورد اعتراض شدید علی مطهری و برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته. هاشمی در ادامه میگوید برای آینده کشور هم فضای ایجاد شده که وضع جریان‌های سیاسی کشور در مجموع خوب نیست. حمله فیزیکی به رقبا، اقدام به حبس حرمت‌ها و غیره را هاشمی چشم‌انداز مثبتی نمی‌داند و میگوید اگرچه بسیاری از مسائل که مظهر فریبکاری بود برای مردم روشن شده، اما دیدید که بسیاری از تصمیمات بر اساس آمار و ارقام غیر واقعی یا مانند اجرای هدفمندی یارانه ها با عواقب نامناسب و یا مانند عدم ارائه لایحه بودجه به مجلس جدی گرفته نمی شود. احمدی نژاد هر چی دلش می خواد انجام میده. برای اینکه رهبر می ترسه که بذارتش کنار و یا ضربه شدیدی بهش بزنه و اونم هر چی دلش می خواد. از سوی دیگر فشار اقتصادی، گرانی های روز به روز و غیر متعارف، در واقع این گلپینگ، این به اصطلاح تورم سواره است، تورم غیر متعارف است، این عادی نیست. ارزاق عمومی مردم را به ویژه اقشار پایین دست و کم درآمد جامعه را به سطوح درآورده. با نگاهی گذرا به اوضاع اشتغال، تعطیلی بنگاه‌های کاری و تولیدی کشور و عصبانیت و موضع‌گیری اخیر کارگران، عمق مشکلات و وخامت وضعیت معیشتی خانوارهای زحمتکش جامعه که در فاجعه که به فاجعه شبیه را میتوان درک کرد. و این در شرایطی است که انتخابات در پیش است و رژیم تلاش دارد حتی الامکان بازار کالای اساسی را کنترل بکنه به طور موقت تا پیش از انتخابات. با این همه، با خاتمه انتخابات و پاره شدن قید و بندهای کنترل شده به اجرای فاز دوم حذف سوبسیدا، باید باور کرد که طوفان در راه است که به اعتقاد این جانب سنگ روی سنگ بند نخواهد کرد. و جالب این که کارگران و اقشار زحمتکش آسیب دیده به خوبی این اوضاع را درک کرده و پیشاپیش موضعشان را نشان دادن و در فکر اتحاد و تشکیل صفوفشان افتاده و هشدار می دهند. که زیر بار توهین این نکبت نرفته و هشدار دادن که به بخشی از آن می پردازن و بخشهایی را این عزیز آورده. الف انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه چی میگن؟ این دستمزد توهین به کارگران است و اعتراض جدی خواهیم کرد. ب اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد به حداقل دستمزد در سال 92، این توهین و تحقیر کارگران است. جیم ایستادگی جامعه کارگری به اعتراض سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار. فعالان کارگری مستقل برای ابطال مسببه مزدی به دیوان عدالت اداری شکایت میکنند. دال کاسه صبر کارگران لبریز شده. نباید بی‌تفاوت و نباید ضعیف‌تر شوید و سر به زیر بمانید. کارگران اعلام میکنند. و هماهنگ کنندگان تومار اعتراضی کارگران سال پیش رو سال تشدید اعتراضاتمون برای افزایش فوری حداقل مزد خواهد بود. اینا چیزایی که سال آینده ناظر و شاهدش خواهد بود، به ویژه بعد از انتخابات. بعد دوستی از درهم پاشیدگی، درهم لولدگی جمعیت و وضعیت مشمئز کننده و خفقان آمیز زندگی در کرج می گفت که ازدحام پس‌زده خانوارهای شاغل تهران که به سبب گرانی کرایه منزل به کرج سرازیر شدن به زندگی در اینجا را غیر قابل تحمل کرده، گرانی را مزرع کرده است. کرج که زمانی مردم پناه می‌بردن به اونجا، یه مقدار به خاطر هوا و یه مقدار به خاطر سقفی. ببین اونجا حالا چی شد. او از شخصی صحبت می‌کرد که لیسانس به کارمند در تهران و شاغله. ساعت 5 صبح او را دیده که با عجله به ایستگاه مترو می‌رفت و در همون چند لحظه که با او صحبت داشته متوجه می‌شد که نامبرنس 4 صبح از منزلش که در گوهر داشته برای رفتن سر کار در تهران حرکت کرده و باید 7 صبح 3 ساعت در راه تا سر کار برسه. 3 ساعت هم لابد برگشت و یا بیشتر. و اسفناک‌تر آن که اوضاع کرایه مسکن در گوهردشت نیز رو به گرانی رفته و در نظر برای به قزوین بره. این اوضاعی که بر کشور حاکم و زبان حال مردم است و به همین جهت است که مردم به انتخابات چشم دوخته، که نظر من اتفاقا از جاهای دیگه من شنیدم که فعلا مردم درگیر واقعا کار و زجر روزمره شونن و انتخابات در رأس چیزهاشون نیست و با انتخاب کاندیدای خاص و اجماع روی آن بتوانند شرایط منزجر کننده را عوض و به دنبال مفردی هستند و امیدوارند با به میدان آمدن حتی خاتمی، این عزیز میگه حتی خاتمی، صد سخت استبداد را شکسته زمینه تغییر چیده شود. چه امیدواری. البته تا انتخابات 3 ماه در پیش داریم و اتفاقات آتی شاید بتواند توازن قوا را به نفع مردم تغییر دهد. بنابراین من میخواستم راجع به انتخابات یه صحبتی بکنم، برای اینکه یک سلسله اتفاقات در همین هفته گذشته در واقع رویدادهای اتفاق افتاده. یکی دعوت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که متشکل از 13 جمعیت و انجمن مهم حامی اصلاحاتن، عرشبت که از آقای خاتمی دعوت کردن که وارد میدان. یکی دعوت 91 شخصیت و فعال سیاسی اصلاح طلب که اونا هم دعوت کردن. عزیزان حتما خوندن و من بخشایشو برای عزیزان خواهم خون. و بالاخره انتشار رسمی برنامه تحلیلی توسط 46 نفر، بیمها و امیدها، بایدها و نبایدها. عرصمت که نقدی که به اینها شده از زبان 2 نفر از اصلاح طلبای در واقع متمایل به جنبش سبز من میخونم. نظر خودم رو بعدم عرض میکنم. یکی من میخواستم از سهام نیوز که در حقیقت از طرفداران آقای کروبیه اکثر عمل نسبت به این اسنادی که بیرون اومده از طرف این بخش از اصلاح طلبا ببینیم که اکثر عملی در سهام نیوز بوده. میگه که در دعوتنامه 91 اصلاح طلب از حضور در انتخابات به تفصیل سخن گفته می شود، اما از مطالبات به حق جنبش اعتراضی و خونهای بناحق ریخته شده بر زمین سخنی به نیان نیامده است. واقعا همینطور. همچنین از کروبی و موسوی رهبران سرفراز جنبش سبز که به خاطر ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و جور حاکمیت مبتنی بر زور و تزویر بیش از 2 سال است از ابتدایی ترین حقوق محکوم گشتن سخنی به میان نیامده است. عزیزان، هم دعوت 91 نفر رو بخونم، اصلاح طلب رو، و هم برنامه تحلیلی 46 نفر رو. آدم رو به شدت متأثر می کنم. حالا نظر خودم رو عرض می کنم خدمت هست. اسرای جنبش سبز که نزدیک به 4 سال است سخت‌ترین شرایط را تحمل کردم و زندان‌ها را به دانشگاه‌های کشور تبدیل کردم، اساساً به فراموشی سپرده شدم. سهراب‌ها، نداها و امیرها و به محاق رفتند از نظر این آقایان. در این بیانیه حتی ستارکشی و چهریزکی کردن هم تقبیح نشده است و براستی انگار نه انگار. اگر آمدن برای تغییر شرایط امروز و زدودن فضای امنیتی و بازگرداننده نه حق به صاحبان اصلیش مردم است، پس چرا تنها از ضرورت آمدن سخن گفته می شود؟ فقدان توجه به این واقعیت ها ممکن است حاوی پیام دیگری به اصحاب قدرت باشد. برای اینکه ما می دونیم خواستن ازشون که براءت بکنن از جنبش سبز، شاید می خوان براءت بکنن و توبه بکنن. مرزبندی بخشی از اصلاح طلبان با جنبش سبز و رهبران دربند یه همچین چیزی صاحبان قدرت ازشون خواستن که ابراز براءت بکنن. میدانیم که نیروهای امنیتی بارها با تحکم از افراد و گروه ها خواستن با کروبی موسوی مرزبندی کنن و آنان را فتنه‌گر بخونن. بالاترین مقام کشور بارها ندای حق طلبی مردم را فتنه و مردم معترض را میکروب نامیده است. اگر حضور بهانه‌ای برای بیان مطالبات به حق جنبش و رسوایی حاکمیت مبنی بر فساد و دروغ است، باید نشانه‌های آن در نوشته و سخنان دیده شود که مطلقاً نمی‌بینیم. اگر چنین نشود، آنگاه این فرض قوت می‌گیرد که حضور صرفاً برای حضور در این شرایط طوفانی تنها هدفش کمک به حاکمیتی است که این روزها در برابر مخلوق خود روزهای بدی را سپری می‌کند. اصلاح طلب حکومت اینا که به کمک حاکمیت تسلیم حاکمیت میشه. نظر یک نفر دیگه از طرفداران جنبش سبز رو برای عزیزان می‌خونم، فرصت نیست ولی باید اینها. از آقای مرتضی کاظمیان که در سایت کلمه اومده، خاتمی سبز یا خاتمی دوم خردادی یا بگیم خاتمی زرد، برای اینکه اینا اصلاح طلبای زرد در واقع و نه سبز. چگونگی ورود خاتمی به صحنه انتخابات اهمیت دارد. چگونگی ورودی که خود میتواند بسترساز شود و امکان آفرین. خاتمی میتواند همچون دیگر نامزدهای انتخابات بی توجه به آنچه در سال 88 و پس از آن رخ داد پا به صحنه رقابت نهد و منتظر تأیید یا رد صلاحیت شورای نگهبان باشد. یعنی به عنوان یه نوکر و به سامان مسلط و انتخابات تمکین کنند. یا میتواند با تکیه بر مطالبات جامعه مدنی کدوم یک از این راه ها رو میخواد انتخاب بکنه و تغییر خواهان از اصلاح طلبان تا سبزها پا به عرصه رقابت گذارد و خواستهای جامعه مدنی را نمایندگی و مطالبه کند و صدای تغییر خواهی را تکثیر و تقویت نماید. این شخص خاتمی است که باید تصمیم بگیرد در کدام موقعیت سیاسی قرار خواهد گرفت. در برنامه 46 نفر اصلاح طلب که در 28 اسفند منتشر شد، عزیزان باید بخونند که بر تمام جنایات 10 سال اول انقلاب صحه می‌زنند. بر جنگ ایران عراق نه تنها در آغاز و 2 سالش بلکه بر 6 سال بعدیش صحه می‌زنند. بر تمام کشتارها و جنایتها صحه میذارم. حالا من یه بخشی از اعلامیه 91 نفر را هم برای عزیزان میخونم. در برنامه 46 نفر اصلاح طلب که در 28 اسفند منتشر شده و خاتمی اون را به نوعی تأیید کرده، نه تأیید کامل، آشکارا از طرح بعضی موضوعات که مورد حساسیت اقتدارگرایان است صرف نظر شده. خاتمی و مشاورانش خواستن حساسیتی بر نیانگیزند تا حد توبه. این روی کرد ظاهراً کوشیده در گام نخست اعتماد حاکمان را جلب کند، اعتمادی که به گمان نگارنده جز با توبه اصلاح طلبان و خضوع و خشوع آنان به پیشگاه رأس هرم سیاسی آقای خود خامنه ای جلب نخواهد شد. اگر خاتمی و یارانش که البته تأکید بر شخص خاتمی است، نه تنها همزمان بلکه به شکل مخصوصی جانب جامعه مدنی را نگیرند و خواسته های شهروندان را نمایندگی نکنند و اعتماد توده های مردم را ایشان را جلب نکنند، چه بسا که از اینجا مانده و از آنجا رانده شدند. پایان کار اصلاح طلبا. به عزیزان همینجا عرض بکنم نیروهای ترقی‌خواه و چپ واقعی مزایفشون چیه؟ در پایه تجربه انقلاب کبیر فرانسه، انقلابات 1848-49 اروپا، انقلاب اکتبر، انقلاب چین، انقلاب ویتنام، انقلاب کوبا و بسیاری انقلابات دیگه. نیروهای ترقی‌خواه در جنبش عمومی مردم شرکت میکنن، فقط کارگری نیست، جنبش عمومی مردم شرکت میکنن به همراه نیروهای دموکرات و ترقی‌خواه و کارگری، ولی به همراه نیروهای دموکرات و آزادی خواه و خواهان استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی. انقلاب عمق می‌گیره. نیروهای مختلف محک می‌خورن. تهش که می‌مونه پیگیرترین، وفادارترین به مردم، به توده های زحمتکش. ولی نیروهای ترقی‌خواه باید در این جنبش های عمومی مردم شرکت بکنند. وظیفه انقلابی و وظیفه انسانیشون که باید در این جنبش های عمومی شرکت بکنند. در مورد ایران تجربه نشون داد که چه انتخابات 76 که خود من دیر متوجه شدم و بعد از انتخابات متوجه شدم، ولی در انتخابات 88 قبلش متوجه شدم، اینا انتخابات نبوده، اینا یه جنبش بوده. یعنی شرایط خاص ایران و سلطه یک دختک قرون وسطایی سرکوبگر و جنایتکار و خون آشام تنها مفری که برای مردم گذاشته بوده و گذاشته شرکت در این انتخاباته که در شرایط خاص مردم انتخابات رو تبدیل به یه جنبش میکنن. مثلا در مورد انتخابات 88 تمام اخبار و تمام گزارشاتی که میرسید نشون میداد که این انتخابات نیست، این یه جنبشه که ما باید در شرکت بکنیم. ما در انتخابات رأی به این رژیم نمیدیم، در واقع یه نه پرتنین به این رژیم، همینطور که انتخابات 76 برای چشم و ابروی خاتمی نبود، یه نه پرتنین به رژیم بود. به همین ترتیب به نظر من انتخابات 88 برای چشم ابروی آقای موسوی و کروبی نبود، یک نه پرتنین به رژیم بود و تبدیل به یک جنبش عظیم مردمی شد. وظیفه نیروهای انقلابی شرکت در این جنبش، این یه انتخابات ساده نیست. میخوام عرض بکنم که حالا برای این انتخابات چه کار باید بکنم و چه شکلی به خودش خواهد گرفت، که باید چه تحلیل دقیقی باید داشته باشیم و از حالا فعالانه در این بحث ها شرکت بکنیم، نه اینکه از ابتدا تحریم بکنیم. باید در این بحث ها شرکت بکنیم تا ببینیم چه خواهد شد، و در صورتی که شرایط به همین شکل ادامه پیدا بکنه به طور 100% باید تحریم بشه، یک پارچه و یک دست. ولی در حالا ما باید در این جنبش عمومی که این هم تبدیل به یک جنبش عمومی مردم خواهد شد، باید ما شرکت بکنیم. وظیفه ما اینه. و بعد ما میبینیم که نیروها تک به تک، عزیزان ببینن که در 10 سال اول به دلیل وجود خمینی که مثل یک سنگ آسیاب روی سینه مردم بود، انقلاب رو با شکست کامل و قتل عام با شکست رو برو کرده بود، بعد از مرگش دوباره نفس کشیده جامعه و قدم به قدم نیروها دارن محک میخورن، انقلاب داره عمق میگیره. این یک انقلاب مداومه، یک انقلاب پیگیره که قدم به قدم داره میره جلو. و اصلاح طلبا نقش تعیین کننده بعد از اون داشتن، از هاشمی رفسنجانی گرفته تا کرباسی گرفته تا سعید حجاریان گرفته که مردم چه استقبالی، تک به تک اینا همینجوری محک خورده و بعد آقای خاتمی و جریان اصلاح طلبا. الان به نقطه ای رسیدیم که به اصلاح طلبا داره محک میخوره، این بخششون که این دوتا چیز رو دارن بیرون کاملا چهره خودشون رو آشکار کردن. اونهایی که در این جنبش شرکت کردند خواهند ایستاد و باید چهره اینها رو عیان و برملا بکنن. الان ته این قضیه چه خواهد بود؟ پیگیرترین نیروها. و بنابراین عزیزان الان باید برم، به نظر من در این موقعیت منشور جنبش سبز دوباره باید مطالعه بشه که تفاوت بنیانیش با این دوتا نوشته ای که اومده بیرون، اگر ما میخواییم تفاوت بین جنبش اصلاح طلبی رو، اگه جنبش اسمشو بذاریم، جریان اصلاح طلبی رو با جنبش سبز مقایسه بکنیم، این دوتا سند رو، خیلی ساده است، منشور سبز رو عزیزان نگاه بکنن که در واقع دنباله انقلاب مشروطیت، انقلاب دیگه به رهبری دکتر مصدق، جنبش ملی شدن صنعت نفته، دنباله این هاست. این دوتا سندی که از طرف این جناح راست اصلاح طلبا اومده بیرون در حقیقت دنباله امام خمینیه، که امام خمینی جزء اساسیاش چی بوده؟ یکی دشمنی خونینش با جنبش با انقلاب مشروطیت و سرسپردگیش به شیخ فضل‌الله نوری. عزیزان میدونن که در اول انقلاب اینا تمر شیخ فضل‌الله نوری رو چاپ کردن و دشمن خونین دکتر مصدق بود آیت الله خمینی و دوست و همکار کسایی بود که داختن دکتر مصدق اینا عمل کردن، آیت الله کاشانی و هیئت مؤتلفه که اون موقع به حساب فدایان اسلام بودن. و ما میدونیم که 57 اینا با قدرت رسیدن دنباله اونا. این بخش از اصلاح طلبان دنباله اونا، دنباله اونا یعنی که هم دشمن انقلاب مشروطیت و هم دشمن جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق بوده. یعنی اینا دشمن ملی گرایی و دشمن خونین به اصطلاح توده های عظیم کارگرا و زحمتکشا هستند. بنابراین دنباله اونا. جنبش سبز عزیزان منشورش رو نگاه بکنن، تفاوت بنیانی بین این دو تا جریان هست، جریان اصلاح طلبی و علت این که تا الان جنبش به نظر من فروکش کرده اینطور وجود چنین عناصریه که اینا خودشون رو بخشی از جنبش دموکراتیک و سبز ایران میدونستن. اونهایی که در ایران هم اینو تشخیص داده بودن و به همین دلیل در این جنبش شرکت نکردن که به نظر من کار اشتباهی بود، در اینکه این جنبش متعلق به مردمه و به دلیل بدبینیشون به این اصلاح طلبا در حقیقت در برابر جنبش یه مقدار موضع‌گیری کردن، در حالی که اینا بهشون محک میخوره و چهرهشون کاملا آشکار میشه و باید کنار برن. اینا تک تک همینجوری آقای کرباسی یه زمانی مردم موقعی که در دادگاه بود و از خودش دفاع میکرد خیابونا خلوت میشد، مردم میرفتن جلو تلویزیون که به ارجاعت که دفاعیت این آقا گوش بکنن. الان چهرهشون نگاه کنید که چه آدم دست راستی و در واقع مرتجعیه به یک معنایی، دست راستیه کاملا، که حتی موافق با اومدن خاتمی هم نبود اینطور که معلومه، یا آقای عبدی همساله همشون، اینا محک میخوره بهشون. بنابراین ما باید در این جنبش عمومی نیروهای ترقی‌خواه باید شرکت بکنن و تک تک این نیروها رو به همراه مردم باید بیان به اینا که محک میخوره کنار میرن، مردم کنارشون میذارن. حتی الان من گزارش هست که حتی آقای خاتمی هم زیاد چیزی ندارد، ولی الان در این معضل و در این بنبست شاید خاتمی بتونه نقشی بازی بکنه. ما همجوری یک دفعه چکی نباید زد بکنیم، باید ببینیم که حالا. برای همینه که به نظر من بحث آقای مرتضی کاظمیان خیلی مهمه که این شخص خاتمی است که باید تصمیم بگیرد در کدام موقعیت سیاسی قرار دارد. خوشبختانه به در یکی از جدیدترین سخنان تشریح کرده که لااقل اینو گفته، در انتخابات نمیشود نظر بسیاری از آنان را که به هزینه دادن و در حس و حرف هستن محدود گرفتن نادیده بگیریم. اینو گفت که هنوز توبه کامل نکرده. باید ببینیم عکس العمل تمام نیروها راجع به این دو سند که اومده بیرون باید ببینیم چیه، چون این دو سند اون بخش از اصلاح طلبا که اینها رو نوشتن چهرهشون کاملا برای ملت ما دیگه آشکاره که کیان و کیان. بدیهی است که خاتمی ایفاگر نقش به ویژگی های موسوی و کروبی نبوده و نیست کاملا، اما در این حال خاتمی در کنار سرسا و مطالبات اونها ایستاده، نه به طور کامل، برای اینکه در انتخابات رفت شرکت کرد، در انتخابات ارشوت مجلس یواشکی. سال جدید، انتخابات جدید و بستر سیاسی جدید بیگمان شباهتی با تجربه های پیشین خاتمی ندارد. درسته از یه جایی یا تن به ذلت و سازش خواهد داد که تمام از نظر تاریخی تمام کارش، و این هم یکی از اون چیزایی که بالاخره باید محک نهایی به اینا باید بخوره. چنین است که او باید در نهایت با خود خلوت کنه و چگونگی ورود به سیاست ورزی جدیدش را نهایی بکنه. خلاصه آن که موقعیت تاریخی پیش روی اصلاح طلبان و شخص خاتمی گشوده شده، موقعیتی که میتوان در آن برای ارتقاء جامعه مدنی ایران، بست و تکثیر ادبیات و گفتمان انتخابات آزاد سالم و عادلانه و لوازم و شرایط آن، تقویت روحی امید و مناسبات نیروهای دموکراتیک‌ها و دیگر مفاهیم همسو سود جاست. دریغ است که آقای خاتمی از تقویت و همراهی نیروهای اجتماعی و دموکراتیک‌ها کنار بکشد. عزیزان من فقط وقت نداریم، من فقط بخشی از مال 91 نفر رو بریم. جمهوری اسلامی دستاورد مجاهدت میلیون ها انسان خداجو بوده است. یعنی کل انقلابات 1357 دنبال خدا مردم میگشتن، نه دنبال استقلال بودن، نه دنبال آزادی بودن، نه دموکراسی بودن، نه عدالت اجتماعی بودن، نه یه جنبش ضد امپریالیستی بوده، نه یه جنبش یه مش آدم های خداجو بودن. امروز به مسابقه میراث گرانبها نزد ملت ما به امانت. انتخابات ریاست جمهوری جمهوری پیشرو فرصتی برای همه علاقمندان به آرمانهای امام و انقلاب اسلامی. آرمانهای امام: قتل، کشتار، قمه‌کشی، چماق‌کشی، وعده های دروغ، ریاکاری. اینا آرمانهای امامه. قتل عام، فتوا به قتل بین 3800 تا 5000 انسان که زندانی میکشن، گروگانگیری، وحشیگری، سرکوب زنان، اینا آرمانهای امامه و اینا دنباله همون آرمانها. این یه فاجعه است واقعا برای اصلاح طلبان. تا تمام خود را به کار بگیرن و بعدش عرصه که اخلاق و دولت تعامل همه جانبه با همه ارکان و قوای حاکم، یعنی تعامل و سرسپردگی به بیت ولایت، به اطلاعات سپاه، به وزارت اطلاعات، به سواما، به کهریزک، به زندان ابین، به شکنجه. این 91 نفر که به صدا فیزشونه من بیشتر نمیخوام و اینا رو باید ما دنبال بکنیم که همینطور که عرض کردم انقلاب عمق میگیره. این یه انقلاب مداومه که از سال 1356 شروع شده، همینجوری در عمق میگیره و جلو میره و نیروهای سیاسی تک به تک محک میخورن در مقاطع تاریخی مختلف و این ادامه پیدا خواهد کرد و این درس‌های عظیمی برای ملت ما داره، به شرط آنکه نیروهای سلطه‌گر و جنایتکار خارجی دخالت نکنن. اینا میخوان دخالت فعال بکنن و نذارن نیروهای داخلی از به اصطلاح برخوردهای نیروهای داخلی این انقلاب پیش بره. دخالت میکنن این ضد بشرها، همینطور که در انقلاب مشروطیت دخالت کردن، در جنبش ملی شدن صنعت نفت دخالت کردن، هم در انقلاب 57 و جاده صافکن این ارتجاع ضد بشر شدن، جاده صافکن قدرت‌گیری اصلاح اخوان المسلمین های ایران و حجتیه های ایران و مدرسه حقانی ایران می شدن، جاده صاف کن اینها برای قلع و قمع نیروهای ترقی‌خواه در درجه اول، ملیون مجاهدین و چپ‌ها. تا زمانی که سواک یعنی CIA دو تا فتوا در زندان از اینا نگرفت، یکی علیه منافقین یکی علیه کفار، در سال 55 در زندان اوین دو تا فتوا CIA از اینا گرفت، یعنی سواک یعنی CIA یعنی که شعبه ای از CIA بود، اینا را آزاد نکرد. منافقین باید قتل عام بشن، کفار و ملحدین باید قتل عام بشن، به اون شرط آزادشون کرد و اینا به قدرت رسیدن. یعنی در انقلاب 1357 هم نیروهای سلطه‌گر خارجی فعالانه دخالت کردن و این انقلاب رو به این روز امروز کشوندن. همینطور که در عراق چه کار کردن. من ناچارم که ببینید اینا پشت چه نیروهایی هست. فقط عراق من نمیرسم و عزیزان پیشنهاد میکنم. یک دوست ارجمند دکتر سهیمی مقاله مفصلی در سایت انتی وار راجع به مسئله تجاوز امریکا به عراق نوشتن و پیامدهایی و شباهتهایی که داره الان موجه‌گیری های امریکا در مورد ایران، اونجا مفصل به اصطلاح صحبت کرد. مقاله دیگه در هم صدها مقاله در سایت Anti-War, Common Dreams, Counterpunch و Information Clearinghouse، لااقل این چهار تا سایتی که بارها به عزیزان معرفی کردم هست راجع به مسئله دهمین سال تجاوز اینها به عراق. همینطور که عرض کردم دو تا برنامه ایمی گودمن داشته، با وجود انتقاداتی که خود من بهش دارم، موضع گیریش در مورد لیبی، تا حدی در مورد سوریه، ولی در مورد عراق سنگ تمام گذاشته. و عزیزان ببینن جوخه های مرگی که اینا به کمک جمهوری اسلامی و لشکر بدر در عراق تشکیل دادن از سال 2004 به بعد تا 2006، چطور صدها هزار انسان رو قتل عام کردن، شکنجه دادن، جسداشون رو تکه پاره کردن و انداختن این طرف و اون طرف. صدها هزار انسان رو، بیشتر اونهایی که به نام طرفداری از صدام حسین، در حقیقت اهل تسنن رو پاکسازی کردن. لشکر بدر که در واقع از معاودین و از اسرای عراقی تشکیل شده، ولی تربیت شده یه سپاه پاسداران هم، همون هم که جنبش سرد رو هم در سرکوبش دخالت داشتن و بعضی از آدمای نادان میگفتن که آره این فلسطینیان که اومدن مردم رو دارن تو خیابونا سرکوب میکنن، عربی صحبت میکنن. اینا لشکر بدر، لشکر بدری که با امریکا همکاری کردن برای سرکوب قلع و قمع اهل تسنن در بغداد و سایر شهرها و در جنوب عراق، که الان نتیجه شو داریم میبینیم که بعدش الان امریکا دولت شیعه رو و به طور کلی کنار گذاشته و طرف سلفی ها القاعده و اخوان المسلمین رو گرفته، نه تنها در سوریه، در عراق الان میخوان دولت شیعه اونجا رو، همین نوری مالکی رو بندازن، با اینکه یه آدم خون آشام یا خوده چیز همین نوری مالکی رو که خودشون سر کار رو بردنش. ولی الان روزی نیست که 10، 20، 50، 100 نفر کشته نشن و ده ها و صد ها نفر زخم. نابودی عراق ادامه داره. من هر سبت که مقاله‌ای هست، جان تیرمن، مقاله‌ای هست به قلم دیوید ادواردز، هر سبت که فکر میکنم در انفورمیشن کلیرینگ هاوس یا یکی از این سایت هایی که اسم بردم، یک سلسله آمار هست. وقت داره میگذره، من میخواستم راجب عراق مفصل صحبت بکنم. مرگ و میر در عراق فقط در اثر حمله نظامی امریکا لااقل 1,000,000 نفر بوده. این قبل از 2003 که در اثر تحریم اقتصادی و محاصره اقتصادی فقط 500,000 طفل از بین رفتن، 1,500,000 نفر از مردم عراق کشته شدن. این بعد از حمله است که بیش از 1,000,000 نفر کشته شدن. جمعیت عراق 30,000,000. شمار افراد زاغنشین در سال 2000 17% بوده، در سال 2011 50% شده. این غیر از نابود شدن تمام زیرساخت اقتصادی، از آب گرفته تا برق گرفته تا فاضلاب گرفته تا رودخانه ها گرفته تا کشتزارها گرفته تا گرد و خاک که تمام بیابون شده بخشای وسیع، تا آلودگی به اورانیوم تهی شده که فقط در شهر فلوجه عزیزان هر 4 یا 5 طفل ناقص به دنیا میاد و با اشکال وحشتناک که تا چندین نسل اینجوری خواهد بود. موزه ها، کتابخونه ها، دانشگاه ها، مدارس، خدمات عمومی نابود شده و کشوری به نام عراق دیگه وجود نداره. شما ببینید کردستان رو جدا کردن و تبدیل به یکی از مستعمرات اسرائیل شده. قابل توجه اون عزیزانی از کردستان ایران که میگن ما استقلال کامل میخوایم. استقلال پیدا میکنم؟ استقلالش مثل استقلال کردستان عراق هست؟ کردستان عراق استقلال پیدا کرده؟ یا مستعمره امریکا با اسرائیله؟ یه پایگاه بزرگی به حساب اسرائیل و امریکا هست؟ و اون وقت چه کسایی میگردونمش؟ و چه سرکوبی از مردم معمولی کردستان میکنن؟ و اون وقت چه هتل های عظیمی ساختن و چه عشرتکده ها و چه فاحشه‌خونه ها و چه قمارخونه های اونجا باز کردن و چه پایگاه های امریکایی درست کردن در اونجا، کشور مستقلی شده. بعدش به اصطلاح جنوب هم دست شیعیان افتاده و غرب چیز هم دست القاعده میفته، که همون هایی که در سوریه مشغول نابود کردن و اصلاح دولت سوریه هستن در عراق هم به همین ترتیب دست القاعده داره میفته به کمک امریکا. شمار عراقی هایی که زیر خط فقر زندگی میکنن 7 میلیونه، شمار یتیم ها 4.5 میلیونه، شمار یتیم هایی که در خیابان زندگی میکنن 600,000 نفر، شمار زنان بیوهی که نان آور خانواده شدن چطور فتشا گرسنش پیدا می‌کنه؟ 2 میلیون زن نون آور خانواده شدن برای اینکه مرداشون کشته شد، نون آور خانشون کشته شد. پناهندگان عراقی به سوریه پناه بردن 1 میلیون نفرن که الان بیرونشون دارن میکنن به اونجا هم زیر ضربه، در حالی که دولت سوریه 1 میلیون از اینا رو پذیرفته بود، یک کشور 24.5 میلیونی. اونهایی که در داخل عراق بی خانمان شدن 1.3 میلیون، در حالی که خیلی این آمار تمام کنسرواتیو و محافظه کارانه است، خیلی بیش از اون. درجه بندی عراق از نظر فساد حکومتی میان 182 کشور رتبه 175 رو داره. هر چقدر که من باز نمیرسم که اخبار عراق رو پال تریگ رابرتس مقاله‌ای داره در 19 مارس که در انفورمیشن تریوینگ هاوس هست، عزیزان اگر بتونن بخوننش. من راجع به پاپ میخواستم صحبت بکنم که چرا یک چنین آدم دست راستی مرتجع قرون وسطایی و واقعا ضد انسان رو با چه هدفی اینا انتخاب کردن، که چه آدم ضد زن، ضد همجنسگرا، ولی از همه مهمتر دشمن خونین الهیات نجات بخش، یعنی لیبریشن تیولوژی هستش. که این چه همکاری با دولت نظامی آرژانتین در زمانی که امریکا در اونجا کودتای نظامی کرد بین 76 تا 83، چه همکاری با و لااقل 40 نفر از کشیشای ترقیخواه رو که با مردم فقیر زندگی میکردن و کار میکردن به دست نیروهای نظامی داده و زیر شکنجه کشتنشون. لااقل 2 نفرشون رو که 5 ماه زیر شکنجه و غل و زنجیر بودن و بعد همین نیروهای نظامی با دوا بیهوششون کردن بیرون شهر بوئنوس آیرس انداختنشون، اونا اومدن و صحبت کردن راجع به همین آقای برگولیا که الان شده فرانسیس دوم پاپ. سیسان باید ببینن که اینا چیان و چیان. راجب مصر من نمیرسم با عزیزان صحبت بکنم که اخوان المسلمین اخیراً در 8 مارس سازمان ملل به مناسبت روز زن اعلامیه بیرون داده برای حقوق من زنان. حزب اخوان المسلمین در برابر اعلامیه سازمان ملل به شدت اعتراض کرده که زنا شریک مردم هست، زنا نوکر مردم، در حقیقت مرد تسلط کامل باید تو خونه داشته باشه و حتی اگه مرد بهش تجاوز کرد حق شکایت نداره. زن بدون اجازه مرد میتونه بره کار بکنه بیرون، میتونه مسافرت بره، میتونه عرض شود که سخت زنین یا به اصطلاح جلوگیری بکنه از آبستنه. به هیچ وجه من فرصت نمی کنم که این به اصطلاح چیز اخوان المسلمین، یعنی تازه اخوان المسلمین که امریکا به قدرتش رسون و حالا به عزیزان تاریخ درس به ما میده، موقعی که من میگم امریکا و یارانش و اسرائیل صهیونیست‌ها جد صاف کن قدرتگیری ارتجاع قرون وسطایی در ایران شدن، الان نمونه های دیگه شما دارید. در مصر کی جد صاف کن قدرتگیری اخوان؟ تا قدم به قدم فرسان خود من دنبال کردم این قضیه و اخبارش رو برای عزیزان گفتم که چطور به اسلام محمد مرسی رو که اونم یه شهروند امریکاییه، اونم در واقع یه سرمایه‌دار امریکاییه مثل همین آقای قسام هیتو که الان به اصلاح نخست وزیر همین شورای امنیت سوریهش کرده، که پشت همین به اصلاح نیروهای تروریست آدم کش ضد بشری هستن که دارن روز و شب به اصلاح سوریه رو دارن به نابودی میکشن و دولت سوریه هم از اون ور به اصلاح به همون ترتیب به اصلاح بخشای وسیعی از کشور رو مجبور به اصلاح چه مجبوری حالا هر چی در برابر اینها. حالا اگه رسیدم اوضاع سوریه رو ما یعنی در حقیقت امریکا داره الان از ارتجاعی ترین ضد انسان ترین و قرون وسطایی ترین در لیبی القاعده رو به قدرت رسون، هر طبق که در مصر به همین ترتیب اخوان المسلمین رو در تونس النهضه رو که یک مش آدم کشن که رسا بلعید رو کشتن، شکری بلعید رو کشتنش و هیچ هنوز به اصطلاح کسی که کشت شکری بلعید رو در تونس دستگیر نشده، اینا دستگیر میکنن چی پشت اینا؟ اینم از مصر و در لیبی عزیزان باید ببینن که چی داره میگذره و چطور تروریستایی که به قدرت رسیدن اصلا تمام به اصطلاح اون مجلسی رو که انتخاب شده اون در و داغونش کردن، رئیس مجلس رو ماشینش رو به گلوله بستن و با آتیشش زدن و بعد اونم در رفته رفته به انگلیس. اینم لیبیه. ولی به هر حال در پشت همه اینها داستانش چیه و من مجبورم به اصطلاح بحث رو در بخش اول چیز بکنم برای که نیم ساعت بیشتر فرصت نداریم، هم من باید برم به بخش دوم چون نیم ریشه تمام این قضایا چیه. اینا رو باید به ریشه هاش شد، همینجوری نمیشه چیز کرد. دنباله بحث هفته گذشته رو میگیرم، در واقع دنباله همون مقاله ای رو که عرض کردم که یه بحثی در سال اواخر دهه 1990 بین من و دوست گرامی و ارجمند آقای دکتر سعید رهنما که ایشون استاد دانشگاه تورنتو هستن در کانادا هستن عرض که و ایشون معترض بودن که به انحصار یه بون شکل وجود نداره و من از زبان نیویورک تایمز جوابی به ایشون دادم و دنباله همون بحث رو میگیرم، چون در دنباله این امروز که نگاه میکردم من اوضاع اون روز رو یه مقدار شکافتم که در جهان چه میگذرد و به اصطلاح وضعیت ژاپن چیه، وضعیت اروپا چیه، وضعیت کشورهای دیگه چیه و چطور امریکا تسلط کامل بر تمام اینها پیدا کرده و جهان مثل یک صدف در دست بشه. حالا خواهیم دید که بسرا الان دیگه مثل یک صدف در دستش نیست و در میشه یکی به یکی بسرا مجبور حمله نظامی به کشورها بکنه، برای اینکه شاید دوباره تبدیل به یک صدف در دستش بکنه. نمیتونه. من صحبت کردم که چطور انحصار به وجود میاد در اثر تمرکز و تراکم سرمایه. آنچه عملا در صنایع بنیانی امریکا چون فولاد، فراورده های الکتریکی، فراورده های شیمیایی، من اسم حتی کورپوریشن هاشون رو فرزن در مسائل شیمی دوپان و داو جون و داو کمیکال، این دوتا الان در واقع به اصطلاح انتصار مواد شیمیایی در دستشونه که مثلا یکی دو تای دیگه فرضاً در آلمان شرکت فاربن و در انگلیس ICI یعنی Imperial Chemical Industries، اینان در سطح جهانی، ولی همه اینا یک شرکت یا یک انحصار رهبری کننده تعیین میکنه. در مواد غذایی فرضاً واقعا سه تا شرکت هم، یکی Lever Brothers که شرکت انگلیسی هلندیه، چون عزیزان میدونن سرمایه انگلیسی و هلندی نه تنها در شرکت شل با همان بلکه لیور برادرز که یکی از بزرگترین شرکت هاست، یه زمانی فقط صابون میساخت. من یادم لایف بوی اون موقع برای شرکت نفت صابون لایف بوی خیلی هم صابون های جالبی، ولی الان وارد مواد غذایی شدن. یکی از پرکتر اند گمبل در امریکاست و یکی هم شرکت نسله است که سوئیسیه. اینا واقعا مواد غذایی در جهان رو در انحصارشونه و مواد مثل چیزی که تو خونه در آشپزخونه و حموم تمام اینا به اساس زیر سیطره این هاست، مواد غذایی و ظرفشویی و لباسشویی و امثال هم و امثال هم. مواد شیمیایی هم همینطور، مواد الکتریکی هم همینطور، انرژی به ویژه نفت، هواپیماسازی و اسلحه سازی چند تا شرکت کردن که اینا در درجه اول لاکید مارتین که در رأس همه اینها، بعدش عرشبت که شرکت جنرال داینامیک هستش و شرکت بوینگ هستش که اینا واقعا اولیگاپولیه، اسلحه سازی و هواپیماسازی. در رشته های خدمات مانند بانک ها، حتی عرشبت که خدمات پزشکی، الان مثلا همین شرکتی که در شاید بزرگترینشه بهش میگن کایزر پرمننته در کالیفرنیا، در دست چند مثلا HBO ها اشتباهی حالا چیز شرکت های به اصطلاح خدمات پزشکی، بیمه ها و خدمات پزشکی نیست، در رسانه تولید مواد اولیه چون مس آناکوندا که تسلط کامل بر شیلی و اینا داشته، شرکت آلومینیوم الکوا در واقع انحصار در دست میشه، طلا شما میدونیم دو سه تا شرکت هستن در جزیره انگلو امریکن که مال به اصطلاح چیز هستش امریکای جنوبی ولی بیشتر امریکایی چیزیه، الماس که به طور کامل در دست شرکت دوبیر هستش، فلزات گرانبها کم و حتی رشته های تولیدی مواد غذایی، موز، حتی یونایتد فروت، شکر، قهوه، کاکائو و غیره، اتفاق افتاده همینه. در هر یک از رشته های نمورده یک یا معدودی شرکت های رهبری کننده وجود داره که از نظر اینا مهمه. خب انحصار یعنی چه؟ از نظر تعیین قیمت ها، تقسیم بازارها، اینا میگن رقابت. دوران رقابتی پایان یافت. اینا با هم همکاری میکنن در تعیین قیمت ها، تقسیم بازارها، تخصیص و تقسیم منابع در سطح جهانی و خطوط کلی رو اینا تعیین میکنن و دیگران از آنها تبعیت میکنن. این توافقات همون گونه که اشاره شد به جز کارتل نفت، من اینجا که از سال 1928 پس از عقد قرارداد اکنکری در یکی از حومه‌های لندن یا شمال انگلیس، اکنکری دقیقا محلش ولی در انگلیس بوده، که این هفت خواهران که در رأسشون البته شرکت به اصطلاح استاندارد اویل نیوجرسی بود که الان اکسان موبیل شده و شرکت شل که انگلیسی هلندیه، اونا واقعا تعیین میکردن. اون موقع هفت خواهر بودن، الان تبدیل به چهار تا در اساس اکسان موبیل و شل و شبران و بریتیش پترولیوم، اینا در رأس قرار دارن الان. اینا توافق رسمی با هم کردن، به جز کارتل نفت توافق رسمی میان خواهران وجود داشته، لزومی نداره که توافق رسمی باشه. که این عزیز دکتر رحمان میگفت که اینا عرضه که کارتل نیستن که توافق رسمی باید بینشون بشه، آن که در عمل صورت میگیرد همین است. در رشته های بسیار پر اهمیتی چون اسلحه سازی و هواپیما سازی که مشتری اصلی دولت ها هستن واقعا، اصولا لزومی به توافق رسمی یا غیر رسمی برای تعیین قیمت های انحصاری خود شرکت ها تعیین میکنن، در اینکه از پنتاگون میرن توی این شرکت ها رئیسشون میشن، از اون شرکت ها میان توی پنتاگون شریکن با هم دیگه، اینا بهش میگن ریوالوینگ دور، یعنی از این در میرن از اون در وارد میشن و تقسیم اصولا لزومی نداره. بازار بعضی رشته های دیگر مانند تولید الماس تقریبا به طور کامل در اختیار یک انحصاری که دوبیر باشه که نیازی به رقابت نداره. لازم به تذکره که من اینجا بحث لنین یا کاوتسکی با کاوتسکی و یا حتی با هابسون و هیلفردینگ بر سر تفاوت میان ترست و کارتل نبود، که حالا بعضی از عزیزان از من میپرسن باز تفاوت بین کارتل و ترست چیه؟ مسئله اساسی انحصار به عنوان گرایش بنیانی حرکت سرمایه در برابر رقابته. بس اصلی خود مارکس هم این بوده و از اون مهمتر پیامدهای ویرانگر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی و فرهنگی آن بود. که با آنها اشاره خواهم کرد. امیدوارم که برسم. حالا از اینجا من وارد یه بحث دیگه میشم. اما آیا انحصارات از زمان لنین تا به امروز تغییر کردم؟ بی تردید تغییر کردم. ولی ببینیم این تغییر چی است؟ به جز ابعاد این گرایش که سرسام‌آور شده است، جنبه های دیگر آن را باید از زبان نیویورک تایمز بشنوید. باز من از زبان نیویورک تایمز نقل قول: در حالی که قرن بیستم با موج تمرکز و تراکم صنایع با هدف ایجاد انحصار در داخل کشور آغاز گردید، عزیزان دقت بکنم، هدف ادغام های کنونی برقراری انحصار در سطح جهانی است. گرایش سرمایه اینه، نمیتونه خودش رو محدود به مرزهای کشور مربوطه بکنه، باید بره در سطح جهانی. ریشه امپریالیسم چیه؟ ریشه رابطه سلطه و تابعیت چیه؟ اینه، فقط در بین به صدا کشورها رو زیر سلطه نمی کشن، در بین خودشون هم رابطه سلطه و تابعیت و نه رقابت، موازنه و توازن قدرت بینشون. و این یک تفاوت بزرگه. اما آیا این پدیده جدید هیچ یک از قوانین انحصار و پیامدهای نابود کننده آن و یا سرنوشت نظام سرمایه رو تغییر میده؟ هیچ وقت. در اینجا تنها به یکی از پیامدهای انحصار، یعنی تضاد آشناپذیر میان قطبهای امپریالیستی که در این قرن دو جنگ جهانی خانمان برزداز رو نصیب ما کرد، اشاره میکنم. اینجا من اوضاع 15 سال پیش رو چیز میکنم که در حال حاضر اگه بخوام مقاله رو دوباره بنویسمش تغییراتی باید داده بشه، برای اینکه امریکا تونسته تمام کشورهای اروپایی و ژاپن رو به طور کامل زیر سیطره خودش بکشه. در عوض چه کسایی در برابرش حالا قد علم کردن؟ برزیل، امریکای جنوبی، هند، چین، روسیه است که کشورهای بریک رو تشکیل میدن که 15 سال پیش وجود نداشتن و رقابت بین سه قطب بود: امریکا و ژاپن و اروپا. این یه تغییر بسیار مهمه. الان کشورهای بریک یعنی برزیل، افریقای جنوبی، روسیه، چین و هند اومدن و الان در چند روز آینده گرد همایی خواهند داشت، فکر میکنم در افریقای جنوبی. ولی به هر حال این یه تغییر بنیانیه. تضاد آشناپذیر میان ارتباط هجوم هار انحصارات امریکایی پس از فروپاشی شوروی و برگرداندن لبه تیز حمله آنها علیه دوستان سابقشون چنان عواقبی در همین 7-8 سال اخیر داشته که نیویورک تایمز رو وادار به اذعان میکنه. در ببینید نیویورک تایمز چی میگه: در حالی که اروپا دچار یک رکود و ژاپن دست به گردان یک افت شدید اقتصادی است، این 1998 عزیزان، باز میخوام یادآوری بکنم، سرمایه‌داری ولی پیروز میشود. نیویورک تایمز داره میگه جنگ سرد پایان مییابد و سرمایه‌داری امریکا به عنوان یک تاز میدان باقی میماند، نه تنها در برابر شوروی که از هم فروپاشیده، در برابر یارانش یعنی ژاپن و اروپا که دچار رکود و بحران. بورس سهام نیویورک سر به آسمان میکشد و به نظر میرسد که جهان مثل یک صدف در اختیار امریکا است. نیویورک تایمز همون روزانه. اما آیا این جشن پیروزی نیویورک تایمز به همین سادگی قابل هضم برای رقبای ژاپنی و اروپایی اوست؟ امریکا پس از پایان جنگ سرد نه تنها جنگ خلیج را، خلیج فارس را به منظور سیطره کامل بر مناطق نفتخیز و فروش ده ها و صد ها میلیارد دلار اسلحه به کویت، عربستان سعودی و زهر چشم گرفتن از تمام مردم کشورهای جهان سوم برای اعلام نظم نوین جهانی، حملشون به عراق حمله اولشون و حمله در واقع
جنگ اول خلیج فارس برای زهره چشم گرفتن پس از فروپاشی در واقع شوروی بود و همون چیزهایی که پال ولفوویتس به عزیزان پیشنهاد میکنم مقاله ای عرصبت که سرهنگ بیسویچ که تو ارزش امریکا بوده و الان در واقع استاد دانشگاه فکر میکنم باستون یونیورسیتی هستش، نامه ای نوشته به پال ولفوویتس به مناسبت دهمین سال حمله به عراق. اون زمان زیر دست پال ولفوویتس کار میکرده در به اصطلاح دانشگاه جان هاپکینز، در جایی که الان آقای ولی نصر جاشو گرفته، اون موقع در اصطلاح که زیر نظر پال ولفوویتس بوده. و بهش میگه تو چی فکر میکردی و چه چیزی نوشتی در 1992 و چی شد؟ تمام مثلا حمله به این کشورها زیر نظر تو بوده. عزیزان اگر این رو اندرو بیسویچ توی انتی وار هستش، برای زهره چشم گرفتن از مردم کشورهای جهان برای سیطره کامل، بلکه هدف دیگر و پر اهمیت آن زهره چشم گرفتن از دو رقیب اصلی یعنی اروپا و ژاپن نیز بود. درست است که در آخرین نشسته سازمان بازرگانی یعنی WTO امریکا توانست با تهدید خواستهای خود را به بیش از 100 کشور جهان تحمیل کند، اما آیا همه اینها به معنای صلح و صفا و آرامش بین این سقوط خواهد بود؟ بعد باز من نقل قول میکنم. ملاحظه بکنید که همین روزنامه در شماره 19 فوریه 1995 خود نیویورک تایمز چی می‌نویسه؟ در سالهای پیش توجه مقامات امریکایی در درجه نخست معطوف به مبارزه با کمونیسم یا کارهای شبیه به جلوگیری از درگیری اتمی میان هند و پاکستان بود، اما اون دوران عصر دیگری در سیاست خارجی امریکا یعنی عصر پیش از برپایی اتاق جنگ اقتصادی در وزارت بازرگانی امریکا بود. در وزارت اقتصاد امریکا یک اتاق جنگ اقتصادی برپا کرده بودند علیه واقعا در درجه اول کشورهای اروپایی و ژاپن. این حال دیگه مقدار قدیمی شده. میخواستم عرض بکنم که از 15 سال به این طرف یه مقدار زیادی توافق بین این کشورها به وجود اومده، این سه تا قطب. در عوضش نیروهای دیگه ای وارد میدان شده، هم امریکای لاتین وارد میدان شده و هم کشورهای بریک به قول معروف. نویسنده مقاله ادامه میدهد در این اتاق جنگ مذاکره کنندگان شرکت انران در هند قرار بود یه سد ساخته بشه، سد دیگه که چقدر انسانها رو بیخانمان کرده و اروندهتی روی متفکر بزرگ هندی چقدر راجبش صحبت کرد. قرار بود دستگاه های برق و توربین های برقش رو شرکت آلستوم فرانسه درست بکنه. امریکا رفت وزیر اقتصاد در زمان کلینتون سوار هواپیما شد رفت به هند، قرارداد رو به هم زد و داد به شرکت انران، شرکتی که الان وجود نداره، شکست شد. در اون زمان امریکا رفت به دولت هند رو وادارش کرد که از شرکت فرانسوی بگیردش. اینجوری بود اون زمان که یکی از رقبات یک مقال در این اتاق جنگ مذاکره کنندگان شرکت انران که یکی از رقبات یک مناقصه بزرگ بزرگ جهانیست نمیگه، ولی همون شرکت مال صد به صد در هنده. از سوی گروه حیرت انگیزی از مقامات و سازمان‌های دولتی کمک می‌گیرند. مسئله حادی که اکنون در واشنگتن مورد بحثه این است که آیا دولت امریکا باید به تسخیر بازارهای جهانی توسط شرکت‌های تولید سیگار و کارخانجات اتمی هم کمک بکنه یا نه؟ سوال دیگر آن است که حدود و مرزهای فعالیت دست از این دستگاه‌های جاسوسی CIA وارد مسائل اقتصادی شد و به اصطلاح تمام چیزهای ژاپن رو می‌دزدید. در این زمینه چیست؟ این روزنامه پس از بیان کمک دولت امریکا به انحصارات امریکایی برای بیرون کشیدن قراردادهای بزرگ سدسازی و نیروگاه‌های اتمی و غیره در کشورهای مختلف جهان سوم از دست شرکت‌های فرانسوی و آلمانی این مسئله را پیش می‌کشه که دخالت آشکار دولت امریکا به نفع انحصارات این کشور چه پیامدهایی خواهد داشت و جنگ اقتصادی تمام عیار میان این قطب‌ها را حتی دستگاه‌های اعتباری جمعی وابسته به خود نظام نمی‌توانند انکار بکنند. حمله آمریکا اما متوجه ژاپن و اروپا نیست، بلکه حریفان خردوریز دیگر را نیز درسای سختی بهشون میده. به طور مثال کره جنوبی، کره جنوبی را که بعد از جنگ دوم جهانی با تمام قوا در برابر چین و کره شمالی کمک کرد، بعضی از تاریخ کره جنوبی را نمیدونن و میگن راه ما همونه، خیال میکنن هر کشور را میذاره امریکا مثل کره جنوبی بشه. ابدا. تایلند را میذارن اونجوری بشه، اندونزی را میذارن اونجوری بشه، عرشبت که بسایر کشورها رو فیلیپین رو میذارن اونجوری بشه، کره جنوبی رو دقیقا خواستن که اونجوری بشه و سرمایه های ملیش رشد بکنه در برابر چین، روسیه اون شوروی اون زمان و کره شمالی. تا از این راه گذر به 11 که قدرت اقتصادی جهان بدل شود کره جنوبی، امریکا بهش کمک کرد و نام اون را ببر کوچک گذاشت. اکنون همچون یک دستمال کاغذی میدونی که 1997-98 چه برسرش آورد امریکا، داغون کرد اقتصادش، حالا دوباره رشد کرده اومده بالا و تبدیل به یک گربه ولگردش کرد و به همین ترتیب اقتصاد کشورهای اندونزی، تایلند، مالزی و دیگر کشورهای جنوب شرقی رو که اینا رو اسمشون گذاشته بودن بدوهای کوچک، بانک‌های امریکا داغونشون کرد. انحصارات امریکا در چند سال اخیر با بلعیدن ثروت‌های روزمینی و زیرزمینی مکزیک، برزیل، حالا عزیزان دقت بکنن، اون زمان برزیل زیر سیطره کامل امریکا بود، اومده الان بیرون. قابل توجه اونهایی که دولت‌های امریکای لاتین رو از جمله چاوز رو بهش انتقاد میکنن، نمیدونن که در دهه 1990 ونزوئلا در چه شرایطی بود، برزیل در چه شرایطی بود، ارژانتین، اکوادور، حتی پرو، حتی عرصبت شیلی از این چنبره اومدن بیرون. و ارژانتین با چنگ انداختن بر منابع عظیم شوروی سابق و تبدیل تمام بخشهای آن به کشورهای جهان سومی وابسته و با آغاز تسخیر صنایع، بانک‌ها و دیگر ثروت‌های کره جنوبی و کشورهای جنوب شرقی آسیا توانستن خود را از شکل داخلی و ملی به راستی تبدیل به انحصارات جهانی بکنن. انحصارات ملی نمیمونن، فراملی میشن. این جهانی شدن انحصارات اما مانع رقابت میان انحصارات غول‌آسای امریکایی و اروپایی از یک سو و اروپایی و ژاپنی از سوی دیگر و ژاپنی و امریکایی از جانب سوم نمیشود. امریکا گرچه نفتا و نه ایپک بلکه اون چیزی که بین کشورهای اطراف اقیانوس آرام هستش، هرچند که من اینو فعلا چیز میکنم میرم برنامه استراتژیست های اصلی هیئت حاکمه امریکا، پنتاگون و سازمان سیا، نه تنها تسلیم کامل کشورهای جهان سوم به احکام بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و دولت امریکا، یعنی بخوان وال استریت و منافع 200 تا 300 شرکت عظیم امریکایی و نه منافع مردم امریکا. موقعی که ما صحبت از منافع ملی امریکا میکنیم، منافع مردم امریکا هیچ، منافع 200 تا 300 انحصار عظیم امریکایی که الان ما میبینیم که تضاد رویارو با اکثر با منافع اکثریت عظیم مردم امریکا 99% پیدا کرد. جنبش وال استریت در اثر چی بوده؟ بلکه مصمم به وادار کردن ژاپن و کشورهای اروپایی پذیرش این احکام نیز هست که واقعا پذیرفتن. بحث نظری پردازان اصلی وابسته به هیئت حاکمه امریکا پس از فروپاشی شوروی به وجود آوردن جهانی زیر حاکمیت بیچونه چرای امریکا، پکس امریکانا. پکس حالا یا در یونانی یا لاتین به معنای پیس، یعنی صلح، یعنی صلح قبرستان. ما در قرن 19 و اوایل قرن 20 پکس بریتانیکا داشتیم که واقعا آفتاب در سرزمین های انگلیس غروب نمی کرد و با موفقیت پکس بریتانیکا رو به وجود آورده بود و یک کشور 20 میلیونی در اون زمان یک جهان چند میلیاردی رو کنترل میکرد و صلح قبرستانی درش به وجود بود، یعنی سیطره کامل داشت و موفق بود. چرا؟ چون در اون زمان نظام سرمایه داری سیر سعودیش رو داشته میکرد، یه پدیده ترقی خواه بود و در اونش انگلیس در رأس یک چنین سیستمی بود که واقعا کشورهای دیگه تابعیتش رو میپذیرفتن. بعد از جنگ دوم جهانی و اینه که امریکا میخواد پکس امریکانا به وجود بیاره و بویژه بعد از فروپاشی شوروی با مشکلات عظیمی روبرو است. چرا؟ چون خود نظام دچار یک بحران ساختاری و نظام سرمایه‌داری داره دوران افول و در حقیقت تباهیش رو داره طی میکنه، دچار یک بحران ساختاری عظیمه. به این دلیله که امریکا با معضلات عظیمی روبرو است و مجبوره از رژیم‌های فاشیستی و سرکوبگری مثل اسرائیل، عربستان، قطر، اردن، مراکش، اخوان المسلمین، سلفی‌ها، القاعده، طالبان که الان وارد مذاکره شده باش، در اینجا افغانستان هم می‌خواد به عراق دیگه تبدیل بکنه بعد از بیرون کشیدن نیروهاش، با ارتجاعی ترین، قرون وسطایی ترین، خون آشامترین نیروها مجبور هم دست بشه. سرمایه‌داری اینطور نبوده در دوران صعودش و الان امریکا با مشکلات عظیمی رو بروه و این و از جمله همین مسافرت اخیر اوباما که سرسپردگی کامل و نوکری کامل خودش رو به صهیونیست ها با این مسافرت نشون داد، سنگ قبری خواهد بود برای آینده امریکا. این سنگ قبر به پاشه. بشریت، من میتونم آمار گالوپ رو برای عزیزان که افکار عمومیه مردم مثلا مصر که 10 یا 15 سال پیش 80 تا 90% از مردم مصر کشت مرده سیستم امریکا بودن، جووناش الان 92% مخالف، مردم فلسطین، مردم ایران فقط 12%. من نمیدونستم گالوپ اینو نشون میده طرف دارن تمام کشورهای مد. درسته که اینها هر شبت که از طریق نظامی تونستن سیطره بکنن و نابودگری، ولی افکار عمومی مردم هر شبت که، اما آیا این جنبش ها، این جشن های پیروزی نیویورک تایمز و دیگر بلندگوهای پرنفوذ سرمایه امریکایی مجالی برای تحقق دارن؟ که من نمیرسم دیگه، برای اینکه داره وقتم تموم میشه، ولی باز میتونیم اینو ادامه بدیم و جلسه بعد میخوام یه نقل قول مفصلی از دکتر ابراهیم رزاقی بیارم که مراحل مختلفی سیطره اینها بر کشورهای جهان سوم چه مراحلی رو طی کرده و الان به کجا رسیده. اینا باید دنبال بشه و در نتیجه اینا همه ارتباط پیدا میکنه با وضعیت آینده کشورمون، برای اینکه بعد از سوریه اینا خیال تجاوز به کشور ما رو دارن. بنابراین هم از جهت داخلی باید اوضاع رو دنبال بکنیم که نیروهای سیاسی در درون دارن چه کار میکنن و هم نیروهای تجاوزگر و سلطه‌گر خارجی رو باید تحلیلی داشته باشیم که ببینیم اسرا به کجا ما رو میخوان بکشونن. فرزا جان خیلی ممنون، وقت من تمامه. هر چقدر که عزیزان میدونن که برنامه نوشت تکرار میشه و بعدش هم به مردم تیوی، هر چقدر که دانشجو تیوی و سایت خودم محیط.گلشن.com میره که اگر عزیزان مراجعه بکنن همه این مقالات و این مطالب اونجا هست که من از این به اصطلاح نقل قول میکنم از ایشان میتونن خودشون مراجعه بکنن و عرض شود که بعدش هم در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی خواهد رفت. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.